أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از مفردات آیه دوم درباره کلمه ذالک مطالبی که تا حدی لازم بود عرض کردیم، اما در مورد کلمه کتاب باید عرض کنیم موارد استعمال این کلمه در قرآن بسیاره. کتاب در قرآن به 8 معنا وارد شده. من خیلی سریع این معانی رو مرور میکنم و این نکته رو مد نظر داشته باشید که به هر حال بعضی از مطالبی که اینجا مطرح میشه هرچند باعث میشود که به کندی پیش بریم، اما به هر حال یه مطالب کلی است که هم مفیده و هم در جای دیگر رو ما رو از طرحش بی‌نیاز میکنه. حالا مثلا مثل همین مسئله محل بحث که کتاب در قرآن به 8 معنا استعمال شده و هر 8 معنا شواهدی داره، خب یه مطلبی است که حتما مفیده و دیگه حالا ما در موارد دیگر اینا رو تکرار نمی کنیم. اما خود کتاب مصدر است مثل قیام و صیام. البته برخی هم گفتند بر وزن فعال به معنای مفعوله، مثل لباس که میگوییم به معنای ملبوسه. معانی که برای کتاب در قرآن، یعنی اون معانی که در اون معانی لفظ کتاب استعمال شده، فهرستوار عبارتند از این 8 معنا. یکی به معنای عرض به حضور شما فرض، مثل آیه کتب علیکم الصیام یا کتب علیکم القتال، این به معنای فرض و وجوبه. یا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، معنای دوم حجت و برهانه. در آیه قرآن داریم فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، این یعنی فأتوا ببرهانکم و حجتکم ان کنتم صادقین. معنای سوم عجل است، از جمله در این آیه و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، ای عجل معلوم، جا کتاب به معنای عجل آمده. چهارمین معنا به معنی مکاتبه مولا با عبدش است، مثل این آیه والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم. خب این کتاب اینجا به معنای همون قراردادی است که بین مولا و عبد بسته می شود. پنجمین معنا نامه عمل است، مثل این کتاب فاما من اوتی کتابه به یمینه، یا آیه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا موقوتا. ششمین معنا عبارت است از حقیقتی که همه امور نظام هستی در اون ثبت شده. به عبارت دیگه کتاب تکوینه، اون یه حقیقتی که همه امور عالم هستی درش ثبت شده، این هم کتاب نامیده شده. مثل این آیه: و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اینجا کتاب اشاره به همین معنا داره. هفتمین معنا عبارت است از مجموعه کتب آسمانی، یعنی هر چیزی که از ناحیه خداوند به وسیله پیامبرانش عرض به حضور شما برای مردم نازل شده، از جمله این آیه: فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. اینجا هم کتاب به این معنا استعمال شده. و هشتمین معنا خود قرآنه، یعنی در بعضی مواقع در قرآن واژه کتاب استعمال شده و از اون خود این قرآن اراده شده. مجموعاً این هشت معنا برای کتاب در آیات قرآن وجود داره و آیاتی به این معانی هم وارد شده. حالا اون چه که مهمه این است که کتاب در این آیه به کدام یکی از این معانی است. مسلماً اون چه که در این آیه از کلمه کتاب اراده شده قرآنه. ذالک الکتاب یعنی ذالک القرآن. البته کتاب یکی از اسامی قرآنه، شاید متجاوز از 30 اسم برای قرآن ذکر کردن و بیشتر از این هم وجود داره. فخر رازی در تفسیر خودش به این 30 واژه‌ای که یا 30 اسمی که برای قرآن به اصطلاح وارد شده اشاره کرده. اگر خواستید می توانید رجوع کنید. فرقان، قرآن، کتاب، عرض به حضور شما، خیلی کتاب‌های تنزیل، این اسامی مختلفی است که حالا انشالله اگر خواستید اسم به این نام ها شمرده شده. یعنی فرقان اسمه، بله اینا اسامیه عرض به حضور شما، ولی اگر بنا به وصف باشه خیلی اسامی، خیلی از اوصاف رو میشه برای قرآن ذکر کرد. علی ای حال به کتاب در اینجا به معنای قرآنه و وجه این که به قرآن هم عنوان کتاب اطلاق شده، اگر بخوایم تناسبش رو با اون استعمالات دیگه ذکر بکنیم و یه وجه تسمیه‌ای ذکر بکنیم، میتونیم این رو بگیم که مثلا قرآن کتاب نامیده شده چون الزامات و تکالیفی که خداوند برای خلق مقرر کرده در این کتاب آمده، یعنی کتاب به معنای فرض قابل تطبیقه. یا عرض به حضور شما این که اشتمال بر جمیع علوم داره، مثل عرض به حضور شما یک نوشته ایست که در بین به اصطلاح همه نوشته های جامعیتی داره و همه علوم رو درش جمع کرده، یعنی مثل حجت و برهانه. تناسب این معنای کتاب با اون معانی هم تا حدودی قابل ذکره، اما حالا این خیلی مهم نیست. عمده اینه که مقصود از کتاب در اینجا از این 8 معنایی که گفتیم این معنای اخیره. واژه بعدی، حالا اینا بحثای عرض کردم ما داریم راجع به مفردات بحث میکنیم، ولی حالا بعد از ذکر مفردات آیه انشاءالله اون معنای کلی آیه رو هم عرض خواهیم کرد. واژه بعدی کلمه ریب است. ریب اگرچه در بسیاری از ترجمه ها یا توضیح ها به معنای شک آمده، ولی ریب با شک تفاوت داره. ریب یک نوع شک خاصه، نه مطلق شک. اون قیدی که باعث میشه شک عنوان ریب پیدا بکنه یا عبارت از سوء ظن، چنانچه برخی گفتن، یعنی شکی که همراه با سوء ظن باشه بهش عنوان ریب اطلاق میشود. یا شکی که ازش اضطراب و نگرانی متولد بشه. چون شک بر دو قسمه، بعضی از شک ها مستلزم نگرانی و اضطراب نیستن، اما اگر شک به نوعی باشد که مستتبع نگرانی و اضطراب باشه بهش اطلاق ریب می شود. حالا در مقابل این شک، در مقابل ریب، یه اطمینانی است که در اثر ایمان حاصل میشه. یعنی قلبی که درش ریب هست یا کتابی که درش ریب هست، در مقابلش کتابی است که موجب اطمینان و عاری از نگرانی و اضطراب یا سوء ظن. به هر حال ریب در اینجا به همین معنی است که گفتیم، یعنی شکی که به نوعی از اون اضطراب و نگرانی یا سوء ظن پدید بیاد. پس مطلق شک منظور نیست. حالا این که در مورد قرآن گفته لا ریب فیه، این رو هم توضیح خواهیم داد. هدا، این واژه هدایت و مفهوم هدایت، باز در این آیه باید یه توضیح مختصری دربارش داده بشه. هدا مصدر و معنای اون هم دلالت، راهنمایی کردن. البته اقوال در مورد معنای هدایت مختلفه. برخی میگن مطلق دلالته، بعضی میگویند دلالت به صراط مستقیمه، ولی خب این معنا شاید خالی از اشکال نباشه. چون اگر هدایت صرفاً به معنای دلالت بر صراط مستقیم باشه، نباید در عرض به حضور شما موارد دیگه استعمال بشه، در حالی که گاهی هدایت نسبت به غیر صراط مستقیم هم استعمال شده. یا مثلا برخی گفتند هدایت به معنای دلالت موصله است، یعنی راهنمایی که انسان رو به سرانجام و به مقصد برسانه. یعنی اگر راهنمایی باشه و انسان رو به مقصد نرسانه، این هدایت نیست. خب این هم خالی از اشکال نیست، چه این که در مواردی که حتی این ایصال صورت نگرفته هدایت استعمال شده. اینا اقوال مختلفی است که درباره هدایت گفته شده، ولی اون چه که در این مقام ما میتونیم بگیم شاید این باشه که لفظ هدا اینجا به معنای دلالت به صراط مستقیمه. وقتی میگه هدن للمتقین، این یعنی راهنمایی کردن به سوی صراط مستقیم. حداقل در اینجا هدایت به صراط مستقیم باید تفسیر بشه، راهنمایی به صراط مستقیم. و لفظ هدا به اصطلاح چه بسا در نقطه مقابل استعمال نمیشه، این هدن للظالمین. هدایت و اهتدا نسبت به غیر صراط مستقیم هم و در غیر صراط مستقیم هم استعمال میشه، اما خود لفظ هدا و این مصدر چه بسا استعمالش در دلالت و راهنمایی به سوی صراط مستقیمه. قهرن این هدایت معنای عام و دامنه وسیعی داره، مراتب کثیره داره. ما در سوره، در بحث از سوره حمد و تفسیر آیه اهدن الصراط المستقیم به تفصیل درباره هدایت بحث کردیم، اقسام و انواع هدایت، مراتب هدایت و اینکه عرض به حضور شما هدایت متقین اینجا چه معنا داره. اونجا ما گفتیم اهدن الصراط المستقیم بحث بود که اول که ان شخصی که از خدا طلب هدایت میکنه خودش هدایت شده است که از خدا طلب هدایت میکنه. اون وقت چطور میشه کسی که خودش هدایت شده است طلب هدایت بکنه؟ خب اینجا هم که میفرماید هدن للمتقین، حالا این بحثی است که انشالله دنبال خواهیم کرد، چطور میشه اگر کسی متقی باشد در این حال این هدایت شامل او میشه؟ مگر قرآن کتاب هدایت نیست؟ مگه هدایتش برای جمیع مردم نیست؟ پس چرا اینجا میگوید هدن للمتقین؟ یعنی برای غیر متقین هدایت نیست، اهتداء نداره؟ این مطلبی است که حالا بحث میکنیم. اون نکته ای که من اینجا لازم بود در واژه شناسی کلمه هدا عرض بکنم اینه که هدایت انواع مختلف و اقسام و مراتب متعدد داره، مرتبه دانی، مرتبه متوسط، مرتبه عالی. مهتدین هم به حسب این مراتب مختلف میشن، لذا هدایت بعد از هدایت نه تنها عرض به حضور شما اشکالی نداره بلکه لازمه. یا مثلا بقاء در هدایت، این از اموری است که در هدایت هست. هدایت لزوماً از ظلمت به نور نیست، هدایت از مرتبه و درجه پایین تن نور به دسوی درجه بالاتر میتونه باشه و اونم هدایته. اما راجعه به متقین، آخرین واژه‌ای که در این آیه هست، خب این رو میدانید دیگه، نیازی به توضیح نداره که متقین جمع متقیست و متقی در عرض به حضور شما ریشه از وقوا، از تقوا و ریشش وقوا بوده و از ماده وقیه یا وقایه به معنای پناه گرفتن، خود نگهداری در برابر آسیب‌ها. لذا به کسی که در جنگ با ابزار مختلف دفاعی از جمله سپر و نیزه و کلاه خود و شمشیر و اینها خودش را از آسیب‌های دشمن حفظ می‌کنه میگن متقی. در مورد انسان هم اگر کسی یه ملکه‌ای در نفس خودش ایجاد بکنه که از رهگذر ایمان و عمل صالح حاصل شده باشه، میتواند با اون ملکه نفسانی به عنوان ابزار و سپرهایی در برابر دشمنان بیرونی و درونی خودش رو حفظ بکنه. از درون هوای نفس و از بیرون شیطان او را احاطه میکنن، به او هجوم میارن تا از پای در بیارن، و انسانی که با این ملکه، با این قدرت نفسانی خودش رو در برابر این هجوم ها و عرض به حضور شما حملات حفظ میکنه، عرض به حضور شما متقی است. خود تقوا هم باز مراتب داره. حالا باز این بحث هست که آیا تقوا عین ایمان است یا جدای از ایمان و نتیجه ایمان، چون متقین رو در اینجا بعضی به معنای مؤمنین گرفتند به این گمان که تقوا همون ایمانه. ظاهر لفظ متقین هم این است که تقوا غیر از ایمانه. این که ما بخوایم متقین را به معنای مؤمنین بگیریم، بالاخره باید یه قرینه و وجهی براش وجود داشته باشه. تقوا چیزی است که از رهگذر ایمان و عمل صالح به دست میاد. ایمان یه باور قلبی است، یه اعتقاد قلبی، اعتقاد جازم به هر چیزی. ایمان به خدا و معاد یعنی باور قلبی و جازم به این که خداوند متعال مبدأ و سرانجام همه به سوی اوست در قیامت، مجازات اعمال، پاداش و کیفر اعمال، صراط، محاسبه، بهشت، جهنم، اینا همه وجود داره. خود ایمان هم مراتب داره البته، ولی ظاهراً اینجا متقین به معنای مؤمنین نیستند. بعضی از مفسرین متقین را به معنای مؤمنین دانستند، میگن هدن للمتقین یعنی هدن للمؤمنین، در حالی که اینجا مقصود از متقین کسانی هستند که با ایمان و نیز عمل صالح این ملکه نفسانی رو در خودشون ایجاد کردن که در برابر هجوم شیطان و نفس اماره خودشون رو از آسیب‌ها و وساوس حفظ کنن. حالا اینو ما تفصیلا عرض میکنیم، بحث خواهیم کرد، ولی عرض به حضور شما تقوا در واقع حالتی است که با ایمان و عمل صالح به دست میاد، یا به عبارت دیگر اگر بخوایم دقیق تر بگیم، چون حالا من اینو گذاشتم که دقیق تر در جای خودش توضیح بدم، متقی کسی است که ایمان و عمل صالح عرض به حضور شما داره و ملکه نفسانی که او را از دشمن چه بیرونی چه درونی حفظ کنه. یعنی به کسی که مؤمنه و عامله به عمل صالح و این قوه و قدرت در او هست میگن متقی. پس متقی به یه معنا بالاتر از مؤمنه، گرچه حالا میتونیم ایمان رو یه جوری معنا کنیم که او هم در یه مرتبهی برتر از تقوا باشه، اما طبق اون چی که من عرض کردم، عرض به حضور شما، تقوا میگم اینا حالا مثلا شما فرض کنید مؤمن رو چی معنا بکنید، ممکنه یه مرتبه ای از تقوا از یه مرتبه ای از ایمان خیلی بالاتر باشه، یا به عکس یه مرتبه ای از ایمان از مرتبه ای از تقوا بالاتر باشه. شما ببینید به هر حال کسی که ایمان به خدا داره به معنای واقعی کلمه، یعنی باورمند به خداست و معتقده با تمام وجود که لا مؤثر فی الوجود الا الله، کسی که همچین ایمانی داره، ایمان داره به اینکه عالم محضر خداست. خب ایمان به معنای واقعی مثل ایمان انسان و اعتقاد انسان به وجود خطر یا احتمال خطر در مسیری که داره طی میکنه، خب اون ایمان ازش چی زاییده میشه؟ حالت خودنگهداری در برابر خطر. اگر اون اعتقاد و ایمان نباشه که این مسیر مثلا مواجهه با خطر میشه، خیشتنداری هم نمی کنه، در صورتی پرهیز می کنه و خودشو از خطر و معرضیت برای آسیب حفظ می کنه که باور داشته باشه، تمام وجودش باورمند باشه. خب در مورد خداوند و معاد هم همینطوره. اگر فرض کنید کسی مؤمن به معاد باشه به معنای واقعی، ایمان به معاد یعنی چی؟ ایمان به معاد یعنی این که باور دارد این اعمال و رفتار ولو مثقال ذره، این یه روزی مجسم میشه و مجازات داره، حساب و کتاب هست، بهشت و جهنم هست. خب کسی که چنین ایمانی دارد خود به خود برای پیشگیری از اون خطرات مواقف پس از مرگ خیشتنداری میکنه، خود نگهداری میکنه، خودشو حفظ میکنه. پس رو این حساب میتونیم بگیم تقوا زائیده ایمانه، هرچه ایمان قوی تر تقوای انسان بیشتر. بله، خب این راجع به مفردات این آیه. اما در مورد معنای کلی این آیه، این آیه عرض به حضور شما حاوی دو پیام یا سه پیام محوری و اصلی است. البته این که میگم دو یا سه مبتنی بر این که بالاخره ما ذالک الکتاب را در این جمله در چه موقعیتی بشناسیم و چه نقشی برای اون قائل بشیم. یکی خود، حالا اونو توضیح میدم من. ببینید اگر ما ذالک الکتاب رو مبتدا بدانیم و خبرش رو لا ریب فیه. قهرن اینجا داره این آیه اشاره میکنه این کتاب لا ریب فیه و هدن للمتقین، دو تا پیام میشه. یک، این که در قرآن شک وجود ندارد و شک راه ندارد. دو، این که این کتاب هدایت برای متقینه. اینجا ذالک الکتاب میشه مبتدا، خبرش لا ریب فیه، خبر اول، و هدن للمتقین میشه خبر دوم. این بر فرض این است که ما هیچ پیوند و الفتی بین عرض به حضور شما الف لام میم و ذالک الکتاب قائل نباشی. اما اگر یه پیوند و الفتی بین الف لام میم و ذالک الکتاب قائل بشیم، اون وقت اینجا سه تا پیام و سه تا به اصطلاح مطلب از این آیه قابل استفاده است. علاوه بر اون دوتا که لا ریب فیه کتابی است که ریب در او راه ندارد، و نیز هدن للمتقین کتابی که مایه هدایت برای تقوا پیشگان، یه پیام سومی هم از این آیه قابل استفاده است. ذالک الکتاب یعنی این کتاب، کتاب جامع و کامل است. پس سه تا پیام میشه کمال و جامعیت این کتاب، عدم ریب در این کتاب و مایه هدایت متقین. حالا اگر ذالک الکتاب مبتدا باشه و اونا خبرهای بعدیش، تکلیف روشنه و مسئله جای بحث هم نداره، ساده است. اما این که ذالک الکتاب چگونه با الف لام میم ارتباط پیدا میکنه، عرض به حضور شما اینجا چند احتمال قابل ذکره و چند احتمال براش گفتن. حالا این بله، این دیگه حالا میفته برای، چون یه خورده طول میکشه از اول وقت میگذره، اینو میذاریم برای هفته، یعنی شنبه دیگه انشالله. الحمدلله رب العالمین.